درخواست ده ها وکیل برای تشکیل یک قطعه خاص امنیتی تا پایان یافتن کشمکش ها در ولسی جرگه افغانستان و رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله های نظامی بر ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه از تصمیم خود بازگشت. این را رسانه های امریکایی گزارش دادند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا فرشتن نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. برخی سیاسیون افغانستان برای اشتراک به یک نشست صلح به پاکستان دعوت شدند. حرکت مردمی صلح شام امروز در لشکرگاه جلسه دایر می کند و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنش میان کشورش و ایران را نگران کننده خواند. تفصیل خبرها. شماره سیاسیون افغانستان برای اشتراک در نشست صلح به پاکستان دعوت شدند. قرار است این نشست فردا در شهرک بوربند ایالت پنجاب دایر شود. روزنامه های پاکستانی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. غیرت بهیر یک از ورشد حزب اسلامی دیروز به روزنامه پاکستانی دیلی تایمز گفت که گلبدین حکمتیار در این نشست آیت این حزب را رهبری خواهد کرد. بر اساس گزارش دیلی تایمز، در حدود 30 تن از سیاسیون افغان در این نشست دعوت شدند که در آن محمد حنیف اطمر، نامزد ریاست جمهوری، عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان شاملند. حضور همه این سیاسیون در این نشست به میزبانی مرکز تحقیقات صلح لاهور تا هنوز تایید نشده. این در حال است که قرار است رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه آینده به دعوت صدراعظم پاکستان به آن کشور سفر کند. انتظار می رود حرکت مردمی صلح نشست را شام امروز به حمایت از صلح و تامین آتش بس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دایر کند. بسم الله وطندو، سخنگوی این حرکت، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
غونډه کې به د جګړې لشکر اړخونو څخه وغواړو.
او میگوید در این نشست از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهیم که به خشونت خاتمه ببخشند. از مردم نیز میخواهیم که دیگر خاموش نباشند. به هر اندازه که مردم خاموش باقی بماند، جنگ دوام خواهد کرد. شمار از اعضای حرکت مردمی سال چند روز پیش از عید رمضان به مناطق تحت تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند که به گفته این حرکت با قماندان های این گروه در مورد صلح و تامین آتش بس بحث کردند. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان فردا در دیدار نهایی یا فاینل رقابت‌های آسیایی به مصاف تیم ژاپن می‌رود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز راه‌اندازی شده. افغانستان دیروز اندونزی را با نتیجه 3-4 شکست داده و برای نخستین بار به فاینل یا دور نهایی جام آسیایی فوتسال رایافت. رئیس جمهور افغانستان رایابی این تیم را به دور نهایی رقابت‌های آسیایی ستایش کرده و در صحبت تلفنی با عبدالرزاق ممرک، مربی این تیم، برنده شدن افغانستان را مبارک باد گفت. آقای ممرک در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفت:
با اینکه بازیکنان ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ قوای جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را می‌دهیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
آقای ممرک در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوکش این را گفت و همچنان وعده داد که تلاش‌های بیشتر را انجام خواهند داد. افغانستان پیش از این در برابر هنگ کنگ، تایلند نیز برنده شده بود، اما در مقابل ایران شکست خورده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید برای کاهش خشونت‌ها میان واشنگتن و ایران هر آنچه از توانایی برمی‌آید باید انجام داده شود. خانم پلوسی این را در حال گفت که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن پس از سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی از سوی ایران تشدید یافته است. پلوسی دیروز به خبرنگاران گفت:
The high tension wires are up and
او میگوید تنش ها در هاوجان رسیده. میدانید که از سوی ایران بر یک دارایی ایالات متحده عمله صورت گرفته است. در این مورد پرسش های وجود دارد، اما آنچه که بوده از سوی ایران انجام شده. او ایران را یک بازیگر بد در منطقه خواند و گفت که پس از این هر حرکت آنها به جلو باید استراتژیک، هوشمندانه و در امانگی با متحدان در منطقه صورت گیرد. پیش از این اظهارات نانسی پلوسی، نیویورک تایمز گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به سقوط طیاره بی پیلوت آمریکایی از سوی ایران حمله نظامی بر ایران را تصویب کرده بود، اما شام پنج شنبه از تصمیم خود برگشت. وزارت خارجه ایران امروز با نشر یک اعلامیه گفت شواهد موثق در دست است که طیاره بی پیلوت آمریکایی حریم هوایی ایران را نقض کرده بود. در پی تظاهرات گسترده در تبلیسی پایتخت گرجستان، اراکلی کوبا خدزی رئیس پارلمان این کشور استعفا داد. استعفانامه او امروز از سوی معاون صدر اعظم و منشی عمومی حزب بر سر اقتدار رویا پس از نشست رهبری نیز به خوانش گرفته شد. برطرفی کوبا خدزی در جمع خواستهای شامل بود که از سوی رهبران اپوزیسیون گرجستان مطرح شده. و به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، بازی امروز میان تیم های انگلستان و سریلانکا جریان دارد. تیم سریلانکا در آغاز برنده قرعه شد و انتخاب کرد تا بتنگ یا توپ زنی کنه. بازیکنان سریلانکایی تا کنون توانستند که 200 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن انجام دهند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در ششمین بازی خود در این جام با تیم هند مقابل می شود. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه. ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. درخواست ده‌ها وکیل برای تشکیل یک قطعه خاص امنیتی تا پایان یافتن کشمکش‌ها در ولسی جرگه افغانستان.
حالت عادی نیست. سبا یک حادثه دیگه رخ نده. همین پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا داره که باید یک قطعه خاصی بیه.
کشته شدن نزدیک 100 جنگجوی طالبان در ولایت‌های بلخ و بادغیس. نگرانی منشی عمومی سازمان ملل متحد در پی افزایش تنش‌های ایالات متحده و ایران.
He's very concerned with the situation in that region. He has appealed.
فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کریکت افغانستان با هند به میدان می روند. و راه اندازی مراسم ویژه به مناسبت روز جهانی یوگا در هند.
نخستین عشای آفتاب توسط تمرین کنندگان یوگا استقبال می شود.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید برنامه آزادی و شنوندگان را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه در باره درخواست ده‌ها عضو ولسی جرگه افغانستان برایتان میگوییم. آنها میخواهند تا پایان یافتن کشمکش‌ها در مجلس یک قطعه خاص امنیتی تشکیل شود. یک عضو هیئت اداری موقت مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری چهارشنبه در ولسی جرگه شماری از افراد مسلح غیر مسئول وارد تالار مجلس شدند و برخی نمایندگان را لتوکوب کردند. بیایید در گزارش نصرت پارسا بشنویم که نماینده های دیگر ولسی جرگه در این باره چی گفتند.
به دنبال خشونت‌های فیزیکی روز چهارشنبه، نمایندگان مردم در ولسی جرگه برخی اعضای مجلس ادعا می‌کنند که در آن روز تعدادی از افراد ورزشکار و مسلح داخل تالار شده و برخی اعضای این جرگه را لتوکوب کردند. عبدالقادر قلاتوال عضو هیئت موقت اداری ولسی جرگه به رادیو آزادی میگوید بررسی‌ها درباره شناسایی این افراد جریان دارد و قرار است تصاویری که از این جریان توسط کمره‌های امنیتی داخل تالار ثبت شدند به نهادهای امنیتی فرستاده شوند. آقای قلاتوال میگوید پس از این حادثه کم از کم 100 نماینده مجلس پیشنهاد کردند که باید تا زمان پایان تنش‌ها میان اعضای ولسی جرگه یک قطعه خاص نیروهای امنیتی برای تامین امنیت تالار موظف شوند.
فعلا خوب حالت عادی نیست. خدا نخواسته که یواز منطق و استدلال و مایک و دیگه سبا یک حادثه دیگه رخنته، بیشتر ای هستند که امی پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا دارند که باید یک قطعه خاصی بیه با مسئولین امنیتی پارلمان همکاری کنند.
در این باره تلاش کردیم نظر رئیس دارالانشای ولسی جرگه و همچنان سخنگوی وزارت داخله را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که روز چهارشنبه تعدادی از اعضای ولسی جرگه با هم برخورد فیزیکی کردند که به گفته آقای قلاتوال در آن شماره از اعضای جرگه مورد لت و کوب قرار گرفتند. این درگیری فیزیکی زمانی صورت گرفت که طرفداران میر رحمان رحمانی می‌خواستند او را به کرسی ریاست ولسی جرگه بنشانند. اختلاف بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه از حدود 40 روز به این سو میان طرفداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی ادامه دارد. روز گذشته یک مقام بلندپایه دولت افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت اگر در روزهای نزدیک تنش‌های ولسی جرگه به پایان نرسند، رئیس جمهور این قضیه را به ستره محکمه محول خواهد کرد. اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اظهارات این منبع دولتی را رد کرد. در همین حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگویند اعضای جرگه باید خودشان از رفتن به خشونت خودداری کنند تا برای توظیف قطعه خاص امنیتی ضرورت نشود. عرفان الله عرفان یکی از این اعضا:
زیاد مناسب نخواهد بود از دید ما. ما وکلا خودمون مسئولیت داریم که چطوری تنش‌ها را کم کنیم و در نتیجه خوب برسیم. من انشاءالله امیدوار هستم که همه اطراف حساسیت‌ها را درک کرده باشند و دیگر مردم افغانستان داره ایرا درک کنند. زیادتر دیگه ما در مسائلی که وسیله نفاق، وسیله جدایی خدا نخواسته اقوام در افغانستان بشه، از این ما جلوگیری کنیم.
تنش‌ها در ولسی جرگه در حال دوام کرده که در حال حاضر بیش از 100 سند تقنینی انتظار تصویب این جرگه را میکشد. عرفان الله عرفان میگوید انتظار میرود تا در روزهای نزدیک نمایندگان به یک نتیجه مطلوب برسند تا تنش‌ها به پایان برسند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در جریان عملیات نظامی در زون شمال و شمال غرب افغانستان نزدیک به 100 شورشی طالب کشته شدن. قل اردوی شاهین میگوید که این عملیات به حمایت هوایی قوای خاص افغانستان و جت‌های جنگی ناتو ادامه دارد. بیشتر در این مورد از مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بشنوید.
مسئولان قل اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که در اثر عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت بلخ و بادغیس دست کم 100 طالب مسلح کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات شاهین 207 همکنون در ولسوالی های ناامن ولایت بلخ از سوی نیروهای مشترک افغان به حمایت هوایی نیروهای ناتو جریان دارد. وی گفت این عملیات در ولسوالی چهاربولک بلخ تا کنون 10 طالب مسلح کشته شدند.
این عملیات بر اساس یک سلسله نگرانی هایی که مردم داشتن در رابطه با حضور دشمن در ولسوالی های بلخ بر اساس زمور اندازی شدند. این عملیات طی 3 بخش اجرا میشه که بخش اولش تا هنوز ختم نشده، ممکن بخش های دومش هم دوام پیدا بکنه، اما تا هنوز تایم مشخص و ختم از عملیات وجود نداره.
عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایات سرپل، فاریاب و بادغیز زون شمال افغانستان ادامه دارد. قل اردوی 209 شاهین میگوید که به تازگی در یک حمله مشترک هوایی قوت‌های ناتو و افغان در ولسوالی قرماچ ولایت بادغیس دست کم 82 طالب مسلح کشته شده و 27 تن دیگر مجروح شدند. حنیف رضایی گفت این حمله هوایی بر یک تجمع مخالفین مسلح دولت در ولسوالی قرماچ بادغیس صورت گرفته است که قصد حمله بر ولسوالی قیصار و المار ولایت فاریاب را داشتند.
عملیات در مجموع 24 ساعت دوام پیدا کرد. در طی از این عملیات 17 ضربه هوایی از طرف آیسار یا قوات‌های ناتو بالای موقع‌های استراتژیک و راهبردی دشمن در اونجا صورت گرفت. در مجموع در 24 ساعت 82 هرات افغان طالب به شمول 16 نفر از فرمانده‌های کلیدی طالبان در اونجا کشته شدند.
طالبان مسلط تاکنون در مورد به تلفات وارده با آنان تبصره نکردند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. حالا می پردازیم به آنچه تناقض‌گویی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خوانده می شود. عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید حکومت هیچ مداخله در امور این کمیسیون ندارد. یک روز پیش از این سخنان آقای مل، مولانا محمد عبدالله، یک عضو این کمیسیون، اتهام وارد کرد که شمار از اطرافیان رئیس جمهور در مقرری های غیر قانونی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دست دارند. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
ادعای مداخله برخی افراد دستگاه ریاست جمهوری در مقرری های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی معاون این کمیسیون رد شد. عصمت الله مل، معاون این کمیسیون، روز جمعه به رادیو آزادی گفت اظهارات مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظر شخصی او است و حکومت هیچ مداخله‌ای در کارهای آنان نداشته است.
نظر شخصی جناب مولانا صاحب بود و از رهبری کمیسیون نیست و ما رد نمی کنم بعضی موارد، ولی این را به صراحت گفته می تانم که دولت در هیچ امورات ما مداخله نکرده و ما هم من حیث رهبری کمیسیون اجازه نخواهیم داد که کسی در امورات کمیسیون مداخله بکنه.
از آقای مل پرسیدم مواردی را که شما رد نمی کنید شامل کدام ها اند؟ گفت در کمیسیون و حکومت طبعا برخی مشکلات وجود دارند، اما او بیشتر در این باره توضیح نداد. روز گذشته مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری گفت برخی افرادی که در امتحان رقابتی کامیاب شدند برای مقرری در کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد نمی شوند. به گفته او اما تعدادی هستند که همزمان با کامیاب شدن به وظایفشان در کمیسیون گماشته می شوند. آقای عبدالله همچنان گفت تعدادی از افراد دیگر که حتی امتحان رقابتی را سپری نکردند و در برخی موارد در تقرریشان موانع قانونی وجود دارند، بر اساس حکم رئیس جمهور شامل وظیفه در کمیسیون می شوند. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی مداخله رئیس جمهور در این باره را رد کرد و گفت تعدادی از افراد در دستگاه ریاست جمهوری در مقرری های غیر قانونی کمیسیون انتخابات دست دارند. به باور مولانا عبدالله مقرری های غیر قانونی به معنای مداخله و اعمال نفوذ در کمیسیون انتخابات و جابجایی افراد مورد نظر در کمیسیون می باشند. ارگ ریاست جمهوری سخنان این عضو کمیسیون انتخابات را رد می کند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، با فرستادن یک پیام به خبرنگار رادیو آزادی می گوید استخدام ها صلاحیت های کمیسیون انتخابات و اصلاحات اداری است. ارگ در آن دخالت ندارد. آقای عبدالله به جای کلی گویی و مغشوش ساختن افکار عامه بهتر است اسامی حلقات را با مردم و رسانه ها افشا نماید. مولانا محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، اما در صحبت روز جمعهش با رادیو آزادی گفت که درباره مقرری های غیر قانونی برخی کمیشنران خاموشی اختیار کردند و همچنان به باور وی کسانی که سخنان او را رد میکنند در تبانی با عاملین این مقرری ها قرار دارند.
یکی روایت دیگه است که خاموشی اختیار میکنند به دلیل از اینکه اونا میفهمند که چنین چیزی جریان داره و بارها بحث شده و نه تنها اعضای کمیسیون بلکه حتی مامورین کمیسیون، اجرای کمیسیون، گاردای امنیتی کمیسیون همگی قضیه را میفهمه. دیگه خدای نخواسته کمیشنرهای ما چنین اظهارات نخواد داشته باشند و اگر داشته باشند فکر میکنیم از اون جمله کسایی هستند که در توانی و همکاری با همی سبوتاژگران و کارشکنان هستند.
وی میگوید سخنان او ادعا نه بلکه برگرفته شده از اسناد و شواهد است که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات سرگرم انجام کارهای عملیاتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که قرار است تا 4 ماه دیگر برگزار شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه نیویورک تایمز گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله‌های نظامی بر ایران را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه از تصمیم خود بازگشت. این خبر پس از آن منتشر می‌شود که به تازگی یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی از سوی ایران سرنگون شد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
در پی بیشتر شدن تنش میان واشنگتن و تهران، یک رهبر کانگرس ایالات متحده وضعیت را خطرناک توصیف کرده و خواهان کاهش تنش شده. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب دموکرات، به دنبال بحث‌ها در قصر سفید درباره سرنگونی یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی توسط ایران با خبرنگاران در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، روز پنجشنبه 20 ماه جون سخن گفت و افزود:
می دانید که حمله از سوی ایران بر یک دارایی ایالات متحده صورت گرفته است. در این مورد پرسش هایی وجود دارد که چه کس سبب این حمله شده است؟ آیا این حمله به دستور رسمی انجام شده؟ یا اینکه یک حمله سرکش بوده است؟ هرچی که بوده، حمله از سوی ایران شده است. حرکت ما از این نقطه به جلو باید استراتژیک و هوشمندانه باشد و در امانگی نزدیک با متحدان ما در آنجا صورت گیرد. ما منافع مشترک در منطقه داریم.
خانم پلوسی افزود که باید از تشدید اوضاع جلوگیری شود. سازمان ملل متحد هم در این مورد ابراز نگرانی کرده است. رهیل لبلانک، سخنگوی این سازمان در ژنو، گفت که رئیس سازمان ملل متحد از طرفها خواسته که آرامششان را حفظ کنند.
I think he's very concerned with the situation in that region. He has appealed to
فکر میکنم منشی عمومی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش بسیار نگران وضعیت در این منطقه است. او از همه طرف‌ها خواست تا آرامششان را حفظ کنند و البته او گفت که بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد افزایش تنش در وضعیت در آن منطقه است.
پیش از این نیویورک تایمز گزارش داد که پس از بحث‌های جدی در قصر سفید، شمار از مقام‌های نظامی و سیاسی منتظر بودند که حمله به برخی از مواضع ایران ساعت 7 عصر به وقت واشنگتن انجام شود. اما در گزارش آمده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به طور ناگهانی از تصمیم خود مبنی بر انجام حمله‌های نظامی بر چند نقطه در ایران به شمول مراکز رادار در این کشور بازگشته است. با گزارش نیویورک تایمز، مقام‌های ارشد امنیت ملی و رهبران کانگرس ایالات متحده در این بحث‌ها روز پنجشنبه 20 ماه جون اشتراک داشتند. روزنامه این را به نقل از چند مقام ارشد اداره ایالات متحده گزارش داده است. خبرگزاری از سوشیتد پرس نیز همین گزارش را به نقل از منابع خود تایید کرده است. اما هیچ کدام از این رسانه‌ها به نام منبع خود در حکومت ایالات متحده اشاره نکردند. هنوز قصر سفید یا وزارت دفاع آمریکا در مورد این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. صبح روز پنجشنبه 20 ماه جون، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی را بر فراز قلمرو ایران سرنگون کرده است. چند ساعت پس از انتشار این خبر، دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که ایران اشتباه بزرگ کرده است. اما بعداً ترامپ در یک پیام توییتری دیگر لحن و لفظش را تغییر داد و افزود که شاید این حمله در نتیجه یک اشتباه ایران رخ داده باشد و افزود که ممکن است یک جنرال یا کس دیگر اشتباه کرده باشد. چند ساعت پس از انتشار گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در مورد انصراف ترامپ از حمله‌های نظامی بر خاک ایران، وزارت امور خارجه ایران امروز واکنش نشان داد. در اعلامیه روز جمعه 21 ماه جون وزارت خارجه ایران آمده است که این کشور شواهد کار ناکردنی در اختیار دارد که تیاره بسرنشین امریکایی حریم هوایی ایران را نقض کرده بود. اما اردوی ایالات متحده گفته که تیاره بسرنشین 160 میلیون دلاری این کشور بر فراز تنگه هرمز در حریم هوایی بین المللی در پرواز بود که توسط یک راکت زمین به هوا از سوی ایران سرنگون شد. در بیانیه 21 ماه جون وزارت امور خارجه ایران آمده که حتی برخی از قطعات ویران شده تیاره بسرنشین در آبهای منطقه‌ای ایران پیدا شده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در 21 ماه جون در گفتگو با تلویزیون دولتی ایرب گفت امیدوارند که به گفته او دشمنانشان این اشتباهات را دوباره مرتکب نشوند. این در حال است که تنش میان تهران و واشنگتن بیش از پیش بالا گرفته. ایالات متحده ایران را به خاطر حمله به نفتکش ها در خلیج عمان متهم می کند. این حمله در 13 ماه جون بر دو نفتکش ژاپنی و نروژی صورت گرفت، اما ایران هر گونه دخالت در این حمله ها را رد کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. فردا روز مهم در بخش ورزش برای افغانستان خواهد بود. تیم فوتسال افغانستان با ژاپن و تیم کریکت افغانستان با هند به میدان می روند. بازی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی انجام می شود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز این کشور را اندازی شده. افغانستان دیروز اندونزیا را با نتیجه 4-3 شکست داد و برای نخستین بار به دور نهایی جام آسیایی فوتسال راه یافت. افغانستان پیش از این در برابر هانگ کانگ و تایلند نیز برنده شده، اما در مقابل ایران شکست خورده. هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور پیروزی های پیهم تیم فوتسال افغانستان را تبریک گفتند. ژاپن تیم فوتسال بسیار نیرومند دارد. ژاپن دیروز توانست کشور میزبان ایران را 8-4 شکست بدهد. ژاپن پیش از این دو بار قهرمان رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا نیز شده. آن سو با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان فردا به مساف هند می‌رود. افغانستان تا اکنون در تمامی 5 مسابقه‌اش در این جام شکست خورده، اما هند به 3 پیروزی دست یافته. از واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این مسابقات در انگلستان است پرسیدم که آمادگی ها در چی حد است.
ما امروز در جای رسیدیم که افغانستان مسابقه داره در ساوتن هامتن، در اینجا هستم. تیم ملی افغانستان درست پیش اینجا رسیده، تمرینات خود آغاز کرده. دیروز هم تمرینات داشتن، اما این تمرینات از بابت باران یکم به تعویق افتاد و امروز هم تیم ملی افغانستان در اینجا تمرینات خود آغاز میکنه. در چند لحظه با ایشان صحبت خواد کردیم و معلومات ازشان خواد گرفتیم، اما با بعضی بازیکن‌ها و مسئولین تیم ملی افغانستان که ما صحبت کردم میگن که ما آمادگی خوب داریم و با مسابقه در برابر هند که داریم آماده هستیم. دیگه جکفر صاحب پیش از او افغانستان مسابقات خود باخته، اما مسابقه که آخری که برگزار شد نسبت افغانستان خوب درخشید، توانست 247 دویش جور بکنه، اگرچه انگلند 398 دویش در برابر افغانستان جور کرد. بالینگ ما خوب نبود، اما بیتینگ ما نسبتا خوب بود، چون ما زیادتر مسابقات در بخش بیتینگ نتانستیم که خوب بدرخشیم و باختیم. دیگه در این مسابقه آمادگی ها میگن خوب است، اگرچه هند یک تیم قوی است و تیم پرقدرتمند است. 4 مسابقه که داشتن، یکی خو باران شد نشد و مسابقه یک پوینت گرفتن و 3 مسابقه دیگه خودم تا بال بردن. یکی از تیمای قوی جام جهانی 2019 شمرده میشه. دیگه بازم کرکت است، گفته نمیتونیم، میشه افغانستان پرفورمنس خوب بکنه، چون
بله.
در جام آسیا که افغانستان با هند مساوی کرد، میشه در این جام یک اپسیتی داشته باشن در برابر هند.
واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری بازی‌های جام جهانی کرکت در انگلستان است. جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شماره سیاسیون افغانستان برای اشتراک در نشست صلح به پاکستان دعوت شدند. قرار است این نشست فردا در شهرک بربند ایالت پنجاب دایر شود. انتظار می رود حرکت مردمی صلح نشست را شام امروز به حمایت از صلح و تامین آتش بس در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دایر کند. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان فردا در دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی و فاینال به مصاف تیم ژاپن می رود. این رقابت‌ها به میزبانی ایران در شهر تبریز را اندازی شده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید برای کاهش خشونت‌ها میان واشنگتن و ایران هر آنچه از توانایی برمی‌آید باید انجام داده شود. در پی تظاهرات گسترده در تبلیسی پایتخت گرجستان رئیس پارلمان این کشور استعفا داد. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، بازی امروز میان تیم‌های انگلستان و سریلانکا اننگ اول را انجام داد و هدف 233 را برای تیم حریفش تعیین کرد.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرهای مهم. امروز 21 جون روز جهانی یوگاست و در کشورهای گوناگون جهان در این روز از این روز تجلیل می شود. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
آرامش جسمی و روانی در یکی از ورزش‌های ویژه که صدها میلیون دوست دار دارد. امروز در میان ده ها هزار تن، نرندرا مودی صدر اعظم هند هم وارد میدان بزرگ شد و به یوگا پرداخت.
World over, the first rays of the sun are being welcomed.
نخستین عشای آفتاب توسط تمرین کنندگان یوگا استقبال می شود. این منظره زیباست. از تمامی شما می خواهم که یوگا را جز از کارهای روزمره ایتان بسازید.
An integral part of your daily routine.
در میدان پرابات تارا در شهر رانچی 25 هزار تن در کنار صدر اعظمشان یوگا کردند. این ورزش در هند قدیم رایج بوده و هدف آن بلند بردن سطح توانایی جسمی و روانی انسان هست. تخمین می شود امروز بیش از 2 میلیارد تن در جهان یوگا کنند.
تشکر از همراهی شما. تا یک ساعت دیگر من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که در این برنامه تعداد زیادی از پیام‌های شما گنجانیده می شود و اگر توانستیم پیام‌های شما را مستقیماً با مسئولین امور هم در میان می‌گذاریم. در این برنامه مصاحبه خاصی هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین. اگر به خاطر داشته باشید روز پنجشنبه روز جهانی مهاجرینم بود و همچنان فراموش نکنید فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود مسئله مهاجرین را با مسئولین امور در میان میگذاریم، یعنی با ایشان صحبت میکنیم و مخصوصا در مورد پلان وسیع وزارت امور مهاجرین در مورد مهاجرین. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام.
مدیر سپاس هم از اولسوالی سنچار است، از ولایت سریپول. یک نفر قریب به کسب کوی مهزان مانده استم، سندم در 75 رسیده. یک لگ یک لگ ده دار قضا شدم، یک لگ ملک دارم در پالی یک جرمان دست مره لگه که گفتشم یک جرمان سی و شو جرمان مانده در برای مانده از این ملک راجور که ایسر در واکر ایسر قبض ایسر سرده به خودم کفتن. خب من امرو قضا شدم، پایم درد کردم، درد کردم، درد خوردم، خواه کردم، مری راستم، سندم در 75 رسیده. کسی کوی ندارم، دلی حکومت پرسال نیست، بازخواست نیست. داد از برای خود کدام سفرم، یک نفر گفتم میره پس بگم گفتی بیرون که کم شوه، یک دو که ایتوی زرده بگویم شما بگویم کسی لمجرار نمیت از خوزه که شما به پوگه پورم نیست، هم برای دیل بگم میره پس بگم مردم بخوانم مسلمان ها که در سنچار رگم بینم که ظلم هست.
دلخان هزاره هستم از ولایت دایکندی. بند برق پای کتشان کار شود، ریاست سیعتامه دایکندی پول بودجه را مصرف کنه، سالانه برگشت نخوره. یک والی در دایکندی سال 300 لگ افغانی خرج دسترخوان میبره که ماهی 20 لگ افغانی میشود.
پیام شما نظر شماست.
عبدالرحیم هستم از ولایت بادغیس، آرس والی جوان به تماس شدیم. در این منطقه ما که کمک ها میاید حال فرار فعلا یک بوجه هار به 4 خانه تقسیم میشه، یک پنج تلوی رو قند به 4 خانه تقسیم میشه و هر خانه یک کیلو دال میرسه و هشت خانه یک پاکت نمک میرسه. این چی میشه با مردم؟ حتی اینجا مردم سرشماری شود، دوباره نفوس مردم زیاد شده، دوباره نفوس زیاد شده به اینجا به خاطر کمک ها بسیار جنگ و جنجال است، بسیار زیاد زیاد است، مردم کشته میشه، زخمی میشه، بنده میشه، بسیار جنگ و جنجال زیاد است.
سلام میگم برادی آزادی. ما یکی از ماجره برزاب و قشتی پستیم، به جای شده جان هستیم. ما آمدیم در مزار سکونت میکنیم، دفتر ماجرین رفتیم، عرضه خدا انداختیم. حالا یک سال میشه و 30,000 اینجا خانم عرضه انداخت هستیم، 30,000 هم داده هستیم به نام حیدر خان. حالا یک سال میشه و نیم مردم سروی میکنه، نیم خرسان میکنه، هر روز میرم میاییم، میرم میاییم، عرضه تناو که اتو که اتو که نیم مردم ها نیم تربه کرد، نیم دیگه کرد، نیم تو رفتر هایی هست. ما از وزارت ماجرین خواهش میکنه نیم دزای خدا سرانجام بکنه، نام گرفتن خود منظورت میخواهیم، لمبر ما رو در وزار جرین بکنیم، ما خودش قطع خودش مصاحبه میکنیم.
گرام یعنی بسی افغانستان اما افغانی را یران سر ظلم میکنه میزنه به گوسته ما به خواسته خود به افغانستان یعنیم بعد ما رو به اردگاه زایدان میره از ایران اینجا میرسه که افغان های اصیل شده ایران خدای ما ظلم میکنه افغانی را میزنه دو میده پولای اضافه از ما میگره نفر افتر اچه و سمان از ما میگره ما میخواهیش من میکنه صدای ما را برای شدید ما سبیر خونه دید.
ما از مهاجرین افغانستان هستیم، از ولایت غور در ایران، در اردوگاه ایران، همه اردوگاه استانهای ایران خیلی ظلم و تعدا در حق مهاجرین افغان هست. اینا باید یک رانمایی بشود یا یک خبری یا هیئتی برای ما یک رانمایی بکند. خیلی ظلم و تعدا در رادیو آزادی ما اعلان میکنیم، شنوندگان و رئیسانی که به این درباره اشتراک دارند باید یک رهنمایی برای مهاجرین افغان در ایران ببینند. خدا
از ولایت فرا با شما با تماس شدیم. طوری که بنده متوجه هستم دولت جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای آمریکا قرار گرفتن، تحریم‌ها را علیه ایران وضع نمودن، ایرانی ها مهاجرین افغانی را زیر فشار گرفتن. داره که آقای عراقچی گفت هر اندازه فشاره که برای ما آمریکا وارد کنه ما هم مهاجرین را نمیپذیریم، بار سنگینی است رو دوش ما.
پیام شما نظر شماست.
وظیفه محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین دولت اسلامی افغانستان بعد از تقدیم احترامات ما علاقه گرفتیم که نتیجه مذاکرات شما را در پاکستان بشنویم و خبر بسازیم. به طور خلاصه اگر در مورد این مجلس چهار جانبه به ما معلومات بتین خوش میشیم. سید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام به شنوندگان عزیز، مجلس چهار جانبه بین ایران و پاکستان و افغانستان و یونیسیار بود در رابطه با استراتژی راه حل ها برای مهاجرین افغانستان که این استراتژی تنظیم شده برای کمک به مهاجرینی که در افغانستان عودت میکنند برای عودت پایدار و ادغام مجدد اونا باید همکارا صورت بگیرد و همچنان مهاجرینی که هنوز عودت نکردند در جمهوری اسلامی پاکستان هستند یا در جمهوری اسلامی ایران هستند و اینا از این کمک ها بهره‌مند شوند. و این استراتژی در سال 2012 در ژنو تصویب شد و تا کنون بر اساس این استراتژی فعالیت صورت میگیره و سالانه یک بار دو بار جلسات سه جانبه چهار جانبه برای بررسی وضعیت و بررسی زمینه های ارائه خدمات بهتر در یکی از کشورها برگزار میشه. در اینجا ما فیصله کردیم که باید تماس های بیشتری با دونه را گرفته شود، باید زمینه های ارائه خدمات بیشتر فراهم شود، چی در کشورهای میزبان و چی در کشور مبدا که مهاجرین در اونجا عودت میکنه. از جمله مسائلی که در اینجا صحبت شد و قرار شد که از یونیسیار خواسته شده که کمک های نقدی شد برای عودت کننده ها افزایش بده که البته فعلا $200 است، پیشنهاد است که به $400 افزایش داده شود برای هر نفر و موارد دیگری و صحبت کردن با دونرا و یکی مجالس گرفته شود که مهاجرین افغانستان در محراق توجه جهانی قرار بگیره و امسال 40مین سال است که مهاجرت مردم افغانستان آغاز شده و مناسبت 40مین سال کنفرانس های گرفته شود از کشورهای مختلف از دونرهای مختلف دعوت شوند که در اونجا شرکت کنند و کمک کنند به مهاجرین افغانستان.
وزیر صاحب محترم، در پالی از این مجالس یک مشکل عمده و اساسی که هم در ایران و هم در پاکستان حس میشه و ایست که مسئله مهاجرین کم در مسائل سیاسی هم مورد استفاده قرار میتن. به طور مثال ایران وقتی که با امریکا مشکلاتی پیدا کرد تهدید میکرد که گویا مهاجرین میخواین دوباره بفرستن و همچنان وقتی که مشکلات ایجاد میشه در پاکستان هم بعض مشکلات به مهاجرین ایجاد میکنن. در این مورد هم بحث شد نشد؟
جمله مواردی که در اجلاس بحث شد و سرش تاکید شد اینکه قضایای مهاجرت و قضایای بشری است و قضای انسانی هست و اینا به مسائل سیاسی ارتباط نداره شود و به مشکلات مهاجرین من حیث یک موضوع بشری رسیدگی شود. البته امیدوار هستیم که در آینده هم این بیشتر رعایت شود. در گذشته هم طی 4-5 سال شما شاهد هستیم که مسائل مهاجرین به مسائل سیاسی ربط داده نشد، گرچه ایران معاون وزیر خارجه چند روز پیش یک اظهاراتی را داشت که بعداً توضیحات را خودشان داد، معلوم شد که سوی تفاهم شده و اونا نمیخواستن که مسئله مهاجرین به موضوع روابطشان با آمریکا ارتباط بده. صرفاً اونا بحثشانی بود که با توجه به مشکلات اقتصادی که در اثر تحریم ها برای ایران به وجود آمده ضرورت داره که کشورهای کمک کننده مهاجرینی که در ایران هست اینا رو کمک بکنن، چون اینا هم از فشارهای اقتصادی متضرر شدن.
خب یک موضوع عمده و اساسی ای بود که مهاجرین رسمی و غیر رسمی، یعنی کسایی که ثبت نام کردن و اسناد دارن و بعضی کسایی که اسناد ندارن. کسایی که اسناد ندارن برشان بسیار زیاد مشکلات ایجاد شده و بعضی تهدیدات میگیرن و از این قبیل مسائل. این موضوع چطور بررسی کردین؟ به کدام موافقه رسیدین در این مورد؟
البته این استراتژی موضوع رسیدگیش در رابطه با کسایی است که اسناد دارن. این اساسا 2012 وقتی که تصویب شده بوده برای اسناددارا هست و به همین دلیل هم است که یک عضو اجلاس چهار جانبه یونیسیار است، پناهندگانی که به نحو سند پناهندگی داره. ولی در این حال در رابطه با فاقدین مدرک و کسایی که اسناد نداره هم بحث شد. اونجا هم تاکید بر همی است که
با اینا هم باید برخورد همو انسانی و حقوق بشری شود و راهکارهای جداگانه باید سنجیده شود که اینا هم مسئولیت داشته باشند، بتوانند بالاخره خوب از همو وضعیت موجود منافعشان استفاده شود و اونا را باز ما کسایی که فاقد مدرک هستند بیشتر پروگرامایش را تنظیم میکنیم ما با IOM و اونا یک سازمان بین المللی است که کوشش میده مهاجرین بدون اسناد را، شما میدانید که دو تا بخش در گلوبال کمپکت بر اساس اعلامیه نیویورک تصویب شد، بعد گلوبال کمپکت بخشی که مربوط ریفوجی میشه و بخشی که مربوط مایگریشن است و این بخش مهاجرت IOM کار میکنه و البته در این جلسات هم اون مسائل هم مورد توجه بود و صحبت شد که راه حل های برای اونا هم در نظر گرفته شد.
وظیفه یک رقم اساسی بر ما داده میتونین که چقدر نفر دارای اسناد رسمی هستن و چقدر نفر نیستن؟
خب اینایی که دارای اسناد رسمی هست من رقمش براتون داده میتونم. در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت دارن و حدودی 8,000 دیگه هم راجستر شدن ولی هنوز اسناد ندارن. در پاکستان 1.4 میلیون کارت دارن و نزدیک 80,000 هم راجستر شدن و حدود 400,000 اینا ECC دریافت کردن و بقیهشان هنوز دریافت نکردن. و این ارقام مهاجرین است که در ایران و پاکستان یا اسناد دارن یا ثبت شدن و در حال گرفتن اسناد است، رقمشان معلوم است. خب فراتر از اینا هم کسایی وجود دارن که یا مثلا مراجعه نکردن یا به اصطلاح فرصت نبوده و اونا از اسناد برخوردار نشدن و راجستر هم نشدن و اونا اونم مردم ها است که شما گفتین در حال کم شدن و زیاد شدن است، یعنی بگم در واقع مهاجرین در حالت چرخش است که میرن و میاین و کار میکنن، اینا عددشان معلوم نیست. من فکر میکنم علاوه بر اون دو تا عددی که ما به ایران و پاکستان گفتیم بر هر کشور چیزی در حدود 500-600,000 دیگه بوده باشه.
در پالی از این دو مملکت مسئله ترکیه و ممالک اروپایی اینا چطور تعقیب میشه این مسئله مهاجرین افغانیسه؟
خب در ممالک اروپایی شما اطلاع دارین که ما یک سند را به آنها امضا کردیم تحت عنوان جانوی فاروارد که مطابق رو مهاجرین مدیریت میشه و ما یک کمیته مشترک داریم با کشورهای اتحادیه اروپایی که کمیته هر سه ماه یک بار نوبتی جلسه میکنه یا در افغانستان یا در کشورهای اروپایی و به این مسائل رسیدگی میشه و بر اساس همین مدیریت مشترک و این سندی که ما امضا کردیم دیپورتی ها از کشورهای اروپایی کنترل شده، علارغم که پیش بینی میشد که صدها هزار نفر از کشورهای اروپایی در مجموع دیپورت خواهد شد. تا این مدت 4 سالی که ما تاکنون سپری کردیم هنوز مجموع اینا به 2000 نفر نرسیده. هر سال 560 یا تا 800 نفر ما دیپورتی از این کشورها داشتیم، یک تعداد خودشان داوطلبانه می آیند دیگه به هر ترتیبی. اما ترکیه را ما در حال مذاکره هستیم، دو بار من خودم با وزیر داخلی ترکیه صحبت کردم و تیم تخنیکی ایجاد شد. تیم تخنیکی ما دو بار نشست داشته، یک سند را اونا پیشنویس شده و مصوبه شده را تهیه کرده، ما در حال کار کردن روی اون سند هستیم. اون سند که میاری شده بین ما و ترکیه امضا شده با یک مدیریت مشترکی در رابطه با مهاجرین در ترکیه هم وجود خواهد آمد.
خب در این اواخر از ناروی یک فامیل بیرون کردن، بسیار عکس العمل آورد، همچنان از جرمنی 11 نفر در این روزا فرستادن به افغانستان. این مسئله مجزا از این مسئله است که شما صحبت کردین یا چرا اینا رو بیرون کردن و چرا قدر عکس العمل آورد؟
خب شما ببینید، من براتون گفتم ما یک کمیته داریم مشترک هست کار میکنه بر اساس سند جانبی فاروارد یا تفاهمنامه که ما با بعضی کشورها داریم. خب هر کس در هر کجا تقاضای پناهندگی میده شما میفهمین که اداره مهاجرت اون کشور بررسی میکنه، بعد اگر قبولی نگرفت باید به محکمه بره، به دیگه محکمه بره، به دیگه محکمه بره. وقتی دو سه تا محکمه تقاضای او را رد میکنه و حکم میکنه به ترک خاک اون کشور، اون مهاجر باید تصمیم بگیره که کشور را ترک کنه. اولا به اونا فرصت داده بشه که خودشان داوطلبانه اونجا را ترک کنن، به کشور خود پس میه یا جای دیگه میره، اختیار با خودشان است. خب در نهایت با
بالاخره خب بازو کشورها در باره از اونا تصمیم میگیره که اونمون تعداد دیپورتی هایی که ما پیشتر برتان گفتم اینه دنی مجموعه هست و ازمه یه عدد هست. عکس‌العمل هایی که نشان داده شد طبیعی است. نیازهای حقوق بشری هست و نیازهای مدنی هست که مراقب وضعیت مهاجرین در کل دنیا هست. خدمت هم هست که اونا عکس‌العمل نشان میدن. من تشکر میکنم از این مؤسسات و از این نیازها. ما تا 4-5 سالی که در وزارت امور مهاجرین هستیم و این مؤسسات بهترین همکارای ما در حمایت از حقوق بشری مهاجرین است. خب حتما اونا در رابطه با این مسائل موارد را داشته که انعکاس داره و عکس العمل نشان داره و ما امیدوار هستم که مدیریت مهاجرت بهتر از شود تا شاهدی یکین چنین عکس العمل ها نبوده باشه.
وزیز محترم گرچه ما
معذرت میخوام، من یک موضوع را میخوام براتان بگویم. ما یه بار با در صحبت های خود در کنفرانس های مختلف گفتیم که افغانستان هنوز جنگ است، هنوز ناامنی است، هنوز جای مناسبی برای دیپورت نیست. از کشورهای میزبان و مقصد مهاجرت ما تقاضا داریم که ویزای مهاجرین و پناهجوی افغانستان با این دید بررسی کنند. احیانا اگر قبولی هم نمیگیره تقاضای ما این است که حوصله بندی بکنن، خوب فرصت بتن، یک اقامت های موقت بر اجرا بتن تا زمانی که افغانستان وضعیتش بهبود پیدا بکنه، جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه. فعلا مذاکرات خوب جدی است مورد حمایت جامعه جهانی و مورد حمایت کل مردم افغانستان است و با نتیجه رسیدن پروسه صلح انشاءالله که این مشکلات حل میشه. و ما باز یک بار دیگه از این آدرس رادیو شما تقاضا میکنم از تمامی کشورهای مقصد مهاجرت که سالها اینا بالاخره خوب میزبانی کردن مهاجر، نه بازم یک مقدار حوصله مندی داشته باشند
که وقتی که مهاجرینی که به افغانستان برمیگردن اینا قسمن اگر مشکلاتشان حل میشه، قسمن هم به مشکلات بسیار وسیع‌تر در افغانستان مواجه میشن. مثلا زمین گفته میشه، زمین خود گرفته نمیتونن، مثلا کمک ها میان کمک خود گرفته نمیتونن، یا مثلا جوانا در اینجا بر خود کار پیدا کرده نمیتونن. مثلا بسیار جوانای تحصیل یافته که تخصص دارن اینا بدون واسطه میگن کسی بر از اونها کار نمیتونه. از این قبیل مسائل به یک هماهنگی وسیع کار داره که این خارج از اختیار وزارت شما هم از چندین وزارتخانه و چندین اداره باید با هم هماهنگی داشته باشه، یک مرکزیت واحد باید باشه که از اینا صحیح پذیرایی شوه.
گفتم که اگر ما اون توانمندی را می داشتیم خود کشورها تقاضا نمی کردیم که حوصله مندی بکنن. می گفتم خب کسایی که کیسشان رد گرفت خب بیا ما در افغانستان استقبال می کنیم. خواهش ما به همین دلیل که هنوز مشکلاتی وجود داره. البته ما کوشش کردیم که مرکز واحد جور کنیم. فعلا ما یک مرکزی داریم تحت عنوان کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیرشتگان یا دیرک که در اونجا نماینده تمامی وزارت ها هست. ما هر 15 روز یک جلسه داریم. نماینده مؤسسات بین المللی هم هست. در عرصه مسائل بشری و در عرصه انکشافی هر اداره و هر نهاد ملی یا بین المللی بر اساس امو لایحه وظایف و صلاحیتهای خودشان هم میگیرند. نسبت به چند سال قبل وضعیت فعلا خیلی بهبود پیدا کرده برای یک همکاری مشترک، ولی هنوز هم ضرورت داره که ما کار بیشتر بکنیم.
بله وزیز امام، و شما موافق هستیم؟ یعنی تنها شخص شما را ما در نظر نمیگیریم، شما همیشه همکار هستین، همراه رادیو همکار هستین، منتها در مجموع بسیاری از پلانا که در سالهای متمادی روی صحبت شد با وزیز صاحبای سابقا مویست که افغانستان یک راه حلش به خاطر مهاجرین است که یعنی قوه کار بفروشه به خارج، یعنی مثلا به ترکیه بگویه که ما بر چوپان میتم. اینی می موضوع هیچ حل نشد، روی از هیچ کار صحیح نشد. به خاطر از این گفتم که چندین وزارتخانه دست به دست هم بده و تا بتونه قوه کار اکسپورت کنن از افغانستان. نیست
من به شما موافق هست، من شما موافق هستم و چند روز پیش هم امراتان صحبت کردیم که ما در حال ساختن یک پالیسی جامعه مهاجرت هستیم. هفته آینده یک جلسه بسیار کلان داریم ما با نهادهای ملی و بین المللی برای بررسی مسوده همین پالیسی جامعه و در این پالیسی جامعه همین مواردی را که شما میگین مد نظر قرار داده شده و ما امیدوار هستیم که این پالیسی را ما بتونیم به زودترین وقت تعیین مراحل بکنیم و با پالیسی با تعیین مراحل پالیسی افغانستان برای اولین بار صاحب یک پالیسی جامعه که او میتونه یک نقشه راه باشه برای حل مشکل مهاجرت و رسیدگی به مهاجرت و شاید حداقل تا 50 سال دیگر
پالیسی بتانه یک راهنمود بسیار خوب باشه.
با عزیز محترم سالها صحبت کردیم، او افزایش تخصص جوانان افغان است، چی مهاجر چی غیر مهاجر. مثلا کسایی که برمیگردن در افغانستان کار پیدا نمیکنن، اما کسایی که مثلا از پاکستان هستن، پاکستانی هستن، ترکی هستن، دیگر هستن، اونا میاین در کارهای سنگین کار میکنن، به خاطر از اینکه افغانا میگن نمیتونن این کارا را، مثلا رنگمالی را نمیتونن، پارکتکاری را نمیتونن.
اما سوال تو نگرفتم و مشکل همین است که افغانای ما کارگر ماهر نیستن، کارگر فنی نیستن و تمام دوم چای مورد نیاز از جاهای دیگه میاین استخدام میشن و ما در این رابطه هم در همون پالیسی پیش بینی کردیم و فعلا قبل از اینکه پالیسی نهایی شوه در این رابطه کار آغاز شده. وزارت کار و امور اجتماعی ما آموزش های فنی و حرفه‌ای داره و در رشته ها و مهارت های خاص کسایی را تربیت میکنه که در بازار کار چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان اونا زمینه و فرصت کاری داشته باشه.
شما از مذاکرات چهارجانبه در پاکستان راضی هستین؟ به یک نتیجه نهایی که رسیدین کدام امضا سند مند این چیزا در دست دارین سب؟
من بعضی صحبت ها بسیار راضی هستم و موضوعات بسیار در سطح عالی و با دید مثبت صحبت شد و بررسی شد، چی از طرف ایران، چی از طرف پاکستان، چی از طرف یونیسیان و در مجموع ما با یک موضع واحد و با نظر واحد رسیدیم. قرار شد که برای حل مشکلات مهاجرین افغانستان چی در جامعه میزبان و چی در محل عودت داوطلبانه همه ما دست به دست هم بتیم کوشش کنیم و دیگر کشورها را هم تشویق کنیم و اساس بین‌المللی را هم تشویق کنیم که
بله. وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان، از مصاحبتان سید.
سلامت.
بقدس هستم از ولایت بامیان ولسوالی کامر. در ماه 15-2 خانه ما تخریب شده، اما یک کس حیات از ولسوالی آمد و گیران کرد و عریفه کدوم یعنی سوالی تا به حال رئیس کسی کدام چی نکرد. پنگه از ولایت بادکست رسولی جهان بکمان شدم. راضی با مکتب ها و کلینیک های رسولی جهان شکایت دارم، چون که نسل آینده افغانستان با اطفال مبسته است، اما نسل رسولی جهان سواد ببار امره است. شما خواهشمندیم که سواد بنده را نشر کنید. همیشه آقای غنی و آقای عبدالله داد میدن که ما فساد اداری را گم میکنیم، رشکن میکنیم. آیا این فساد اداری نیه که به یک اولسوالی که تقریبا 800 معلمه، آیا 10 تا مکتب فعال هسته تو ایت روان کو، یعنی که 10 تا مکتب فعال هسته بلاز خدا این پول ملت را اشتایی کنه لینن بلاز خدا تو همون یکی از مسئولین معارف به خادمه بسن واسه که ما خودش گرد دارم دهن دارن که برای در بلیاز خدا بچه های مردم ها دیسواد مونده. دروغ 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 دروغ، معلم پول میگیره دروغ، ملازم پول میگیره دروغ، این پول ملت به تو ایف اومد میدن به دروغ. یاد باشه درست نمیخونه برای در بالوسوری جوان قید تا که بالوسوری گفتن هم تون چند تا مکتب یا چهار تا یا پنج تا یا ده تا اگر سوال باشه یا نباشه دیگه به ساعت بالوسوری جوان برای در مکتب وجود نداره. مکتب بنام مکتب هست، اگر تعمیر داره تعمیرش یا شروعه یا برادر یک کمیته نظامیه، اگر خیمه فروخته میشه ای خیمه میشه و در نیز چوکی فروخته میشه. اگر نیه تو ایاس روان تو که بیای مخفی از منطقه از مردم بررسی کنه. چرا این تا خیانت؟ خیانت هم خیانت، این قدر هم خیانت، تا که به چیزی ملت خواب میزنن این آقای.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar